هرمز وارد تهران شد.
توافقی که درسته که یک موافقت نامه موقت به امضای دیجیتال رسید، ولی فکر میکنم که این مذاکراتی که در پیش خواهد بود شامل برگشتن به توافق قبلی نباشه، بلکه یک توافق جدید باشه. چون اگر بخوام به توافق قبلی برگردن که احتمالاً دوباره همون سوء تفاهم‌های پیشین پیش میاد و احتمالاً خیلی سریع دوباره به یک سیر تسلسلی از درگیری‌ها بازخواهیم گشت، ولی احتمالاً هدف این هستش که دوباره یک توافق جدید به وجود بیاد، شاید اون سوء تفاهم‌ها کمتر بشه.
اما در پس پرده ایران با استفاده از سکوهای پرتاب متحرک و تونل‌های زیرزمینی توانایی خودش رو برای پرتاب موشک‌های خیبرشکن حفظ کرده بود. موشک‌هایی که بر اساس برآورد آمریکا حدود 2500 فروند از اونها قبل از جنگ در اختیار ایران بوده.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که قدرت، سرعت و دقت موشک‌های ایران نسبت به شروع جنگ به نظر بیشتر هم شده.
شب 13 آمریکا برای اولین بار در 13 شب گذشته حملات هوایی خودش رو متوقف کرد. در این شب بود که دریا سالار برت کوپر فرمانده سنتکام به ترامپ توصیه کرد که بمبارون‌ها به حد نهایی اثر بخشی خودش رسیدن.
درگیری آمریکا ایران که همین سه شنبه 5 ماه میشه وارد فاز تازه از آرامش شده. بنوشته اکسیس تصمیم ترامپ برای توقف حمله ها به ایران هم نشون دهنده تمایل او به ایجاد فضای بیشتر برای دیپلماسیه و هم درک این موضوع که بدون بازگشت به عملیات های نظامی بزرگ سطح فعلی حملات آمریکا به حد نهایی اثر بخشیش رسیده.
اون و دیگر مشاوران نظامی صراحتاً اعلام کردند که ادامه حملات نه تنها تأثیری بر توان موشکی ایران نداره، بلکه ذخایر راهبردی موشک‌های رهگیر آمریکا رو هم به خطر میندازه.
روشن نیست که دونالد ترامپ چه در سر دارد، ولی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دلیل اصلی توقف حملات به ایران کم شدن ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکاست. موشک‌هایی که با آنها پرتابه‌های ایران را رهگیری و منهدم می‌کنند.
ترامپ نتونست به اهداف اصلی خودش برسه. نکته مهم اونه که بند 5 توافقنامه همچنان چالش اصلیه. ایران باید مدیریت تنگه هرمز رو در دست بگیره. این اصلی ترین پیام ایران بود.
چه جنگ ایران و آمریکا متوقف شده باشد، چه این آرامش قبل از طوفان باشد، تنگه هرمز همچنان بسته است. نه تنها بسته است که حتی یک نفتکش که به گفته ایران امروز می‌خواست بدون اجازه‌اش از تنگه هرمز عبور کند، بر اثر برخورد با یک مین منفجر شد.
با این حال ترامپ وعده مجازات نظامی بزرگ رو در صورت ادامه حملات به نفتکش ها داد و فرمان ایست موقت صادر شد. عقب نشینی نهایی نبود، اما نشون داد که قدرت هوایی به تنهایی در برابر استراتژی حفره های مرگ و موشک های بالستیک هوشمند ایران توانایی برقراری صلح رو نداره.
من فکر میکنم اون چیزی رو که ما الان طی هفته گذشته دیدیم افزایش نیروهای آمریکا در منطقه هست، نیروهایی که میتونن در یک حمله هوایی علیه ایران مشارکت کنن یا بتونن از برخی از تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حفاظت بکنن، تأسیساتی که مثلا میتونن از طرف ایران هدف قرار بگیرن. من فکر میکنم آمریکا داره خودش رو آماده میکنه برای افزایش تنش‌ها اگر این چیزی باشه که رئیس جمهور آمریکا بهش فرمان بده.
علیرضا چابکرو کارشناس مسائل سیاسی توضیح میده.
خب توان هژمونی آمریکا یکی از پایه‌های اصلیش اون توان دفاعیش بوده. یعنی آمریکا بیشتر از اینی که روی تسلیحات خودش حساب کنه و در جهان خودش مطرح کنه، بر منابع‌های تبلیغاتیش قرار بر منابع‌های تبلیغاتیش بود که این چجوری در دنیا ایجاد کرده بود و قبل از هر اقدامی باعث می‌شد که خیلی از دولت‌ها رو تسخیر بکنه و به اصطلاح سیاست خودش رو بتونه اعمال کنه. با آمد مردم ایران در این پیش از یک سالی که به ویژه درگیری مستقیم پیدا کردن با امریکا، باعث شد که این هژمونی و این قدرت پوشالی امریکا فرو بریزه، نه تنها برای من به صدا ایرانی ها، بلکه حتی برای قدرت های دیگه و با دیگران دیگه دنیا هم وضعیت رو آشکار کرد. مطمئن هستن بازیگرای مثل چین، روسیه یا و حتی اتحادیه اروپا دیگه اون ساختاری که از آمریکا در ذهن خودشون داشتن دیگه اون ساختار برایشون قوتی نداره. در حال حاضر برای همین هست که خیلی از این بازیگران جدید به دنبال این هستن که خودشون بتونن نقشی برای خودشون قائل بشن و استقیه کردن بر امریکا، استقیه کردن بر امریکا بتونن بخوان اجتناب بکنن. فروپاشی اون قدرت تبلیغاتی بود که از توانایی دفاعی خودش به جهان عرضه کرده بود.
ایران این جنگ رو در امتداد تفاهم‌نامه معنا کرد، بار دیگه نشون داد که همچنان طرفدار صلح ولی دست متجاوز رو کوتاه می‌کنه.
در سمت جمهوری اسلامی هم استراتژی که میشه براشون تعریف کرد در حقیقت زمان کشتن زمانه و در این مسئله هم خب خودشون فکر میکنن تا الان موفق بودن، هیچ امتیازی که امریکا در جنگ نتونست ازشون بگیره اینا در مذاکرات هم ندادن و حتی یک امتیاز جدیدی به نام تنگه هرمز که ابزار چانه‌زنی خیلی موثری هم هست اضافه شده. من اینم بگم اتفاقا خیلی هوشمندانه، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اینا به موقع هم موضوع بابل مندب و دریای سرخ رو از طریق حوثی‌ها فعال کردن و این خودش به نظر من یک بار روانی بیشتری بر ترامپ و دولت امریکا.
ممنونم از همراهی شما، خدا نگهدارتون.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز نیه تو شنیدن،
چاهوی تشنه پیه تو دفیدن،
دوان دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. دوستداران ساز و سرود سلام، این شما و این قسمتی تازه از غزل‌های شنیدنی. نام‌آورترین مرثیه سرای فارسی‌گو محتشم کاشانی است. او به شمس الشعرای کاشانی و حسان العجم مشهوره. قصیده ای از محتشم کاشانی رو در این لحظه بشنویم در قالب قطعه شاه خوبان با آهنگسازی افشین رامین و صدای علی رحیمی.
ای نثار شام گیسویت خراج مصر و شام، هندوی خال تو را صد یوسف مصری غلام، چهرت افروخت ماه درخشان را ازار، جلبت آموخت کبک خرامان را خرام،
در هوایت بیقرارم یا علی، سر ز کویت بر ندارم یا علی، یا علی، نسازم سر فدایت بر تو خون من حلال، بر نمیرم در هوایت زندگی بر من حرام، کوکبه اوج جلالی باد حسنت لایزار، آفتاب بی زوالی باد زلت مستدام، در هوایت بیقرارم یا علی، سر ز کویت بر ندارم یا علی، یا علی،
در این دیرین دیر از سیر سلطان نجوم، نور روز و ظلمت شب را بود سبت دوام، روز احباب تو نورانی الى یوم الحساب، روز اعدای تو ظلمانی الى یوم القیام،
در هوایت بیقرارم یا علی، سر ز کویت بر ندارم یا علی،
علی،
یا علی، یا علی.
زاده 1355 در تربت جام، شاعر و مدیرعامل مؤسسه شهرستان ادب، عاشقانه های پسر نوح و مرده های حرفه‌ای از جمله مجموعه های شعری اوست. او برنده یا نامزد جوایز مختلف ادبی از جمله کتاب سال جمهوری اسلامی بوده. دارم از علی محمد مؤدب با شما صحبت میکنم. با شعری از او آفاق بی پایان رو بشنویم به آهنگسازی حسام صدفی نژاد و آواز محسن حسینی.
سر بلند و خرم و بی انتها، این درخت سبز پر برکت که هر سر شاخه همچو پیکانی به سوی فتح شادی ها رها، همچو پیکانی به سوی فتح شادی ها رها،
من ایهان من جان من عشق من امید من ایمان من خاک من ای جاودانی راه من
فانپور متولد 1367 در شیراز. شهرت او به خاطر سرودن در قالب‌های سنتی و به خصوص رباعی است. او در این سالها برنده مقام نخست جشنواره جوان خوارزمی در پژوهش‌های بنیادین و نیز نامزد جایزه قلم زرین و برگزیده جشنواره شعر فجر بوده. با سروده‌ای از او یادآور بهار رو بشنویم با آهنگسازی محمد زمان اسماعیلی و صدای اشکان کمانگری.
از خود رفتم یارا تا با تو دمی بمانم، میخواهم تا روز دیدارت از تو بخوانم، چون رو دیمی آیا سوی تو با آرزو از خود سوی تو ره سپارم، ابرم که گریه گریه یاد آور بهارم. نترسم از تلاطم طوفان ها، دل منو وفا به آن پیمان ها، به آرزوی دیدن تو گرفته دوریت گریبانم را، یا ببین که میدهم جانم را به مژده رسیدن تو. از خود رفتم یارا تا با تو دمی بمانم، میخواهم تا روز دیدارت از تو بخوانم، چون رو دیمی آیا سوی تو با آرزو راحت را میپویم ای در یارا یاد رو
خسته از خود سوی تو ره سپارم، ابرم که گریه گریه یادآور بهارم، موجم که خسته از خود سوی تو ره سپارم، ابرم که گریه گریه یادآور بهارم.
به پایان برنامه امروز غزلهای شنیدنی رسیدیم. دوستان همراه رادیو جوان، سپاس از توجه شما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پس کوچه های محله قدیمی سنگلج حوالی بازار تهران که قدم بزنی به یه ساختمون سر نبش میرسی که بالای سردر اون با کاشی آبی به رسم قدیم سلام بر حسین نوشته شده. سیاهی ها و پرچم ها نشون میده که اینجا مجلس عزاداری ابا عبدالله برپاست. یکی از خادمین هیئت مقابل در ایستاده بود و داشت کوچه رو آب و جارو میکرد. نزدیکش رفتم و درباره این هیئت پرسیدم.
من محسن رضایی هستم. تو این هیئت خدمت خیلی زیادی داره. بزرگا و نوکرای امام حسین تو این هیئت عرض ادب کردن. مؤسس تمام قدیمی های این محل بودن. تمام اون کسایی که الان شاید رسیده به نبه هاشون، شاید رسیده به نتیجه هاشون.
یعنی کل محل با هم این؟
کل محل که نه، ولی اونایی که حب امام حسین رو داشتن یه خیمه زدن و نفسشون هم چون نفسشون حق بوده تا الان این خیمه برپا شده، تا الان این خیمه هستش و اگه خدا محبت کنن امام حسین منت سر ما بذارن تا روزی که زنده ایم و بتونیم نوکری کنیم.
همیشه این ساختمون بوده یا نه؟ از این؟
نه، چندین بار اینجا بازسازی شده. اینجا هیئت نوبابگان قنات آباده.
قدمت این محله به دوره قاجار میرسه. سرچشمه قنات ترش تو این محل قرار داشته، به همین دلیل به اون قنات آباد میگفتن. وارد حیات حسینیه که میشی یه خیمه بزرگ بالای حیات بسته شده. چند پله باید پایین بری تا به ساختمون هیئت برسی.
ما اصالتا بچه بازار عباس‌آباد، مرحوم پدرم هم اینجا به دنیا اومده، مادرم همینجا. از بچه که با مرحوم پدرم توی حیاتا بودیم تا الان الحمدلله کارو عزاداری و هم چیزی که نداریم.
درباره این حیات میگیم؟
این حیات خیلی سابقه داره. من از میشه خدمت یه سالی با مرحوم پدرم با این حیات مسلمیه شابدلتینم. من اونقدر کوچیک بودم دست شلوار پدرم رو گرفته بودم. مرحوم ناظم آخرین حیاتی بود، اومد تو حیات سیدالکریم شار دعا نکرد، شار دعا نکرد. اون سهنگ اونجا وایستدم با تشبه گفتم بیا پایین به ناظم. من این خودم شاهد بودم. من به قدری ترسیده بودم، کوچیکم بودم، رفتم پشت بابام قایم شدم. ببین من تا چه تاریخ ریه، الان 72 سالمه.
این هیئت، هیئت نوبابگان قنات آباد، هیئت تقریبا 96 ساله است که تو تهران یکی از قدیمی ترین هیئت های تهرانه. خب خیلی ها به اسم این هیئت رو میشناسم و به اسم حاج اکبر ناظم.
اولا مدامون حاج اکبر آقای ناظم که معروف هستن، سلام ما سلام ما رو که تو رادیوهای پخش میکنه و فلانی حرفا، مال ایشونه، مال حاج اکبر آقای ناظم.
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهرت.
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهرت.
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما مرقد مطهرت.
حاج اکبر ناظم تو سال 1288 شمسی به دنیا اومد و از همون کودکی با محبتی که به ابا عبدالله داشته مدعی رو یاد میگیره و به همین دلیل هیئت نوجوانان قنات آباد رو تأسیس میکنه، یعنی همین هیئت.
به گفته خودش میگفت که تو تهران محل قنات آباد رو نمیشناخت، محل قنات آباد رو که نمیشناخت، اما این مرد کاری کرد با اون نوهاش، با اون سینه‌دنی‌هاش، با محل قنات آباد تو بازار، دیگه مثلا محله قنات آباد تو تمام تهران قدیم، تهران 70 سال پیش، تهران 80 سال پیش، این مرد این محل رو سلامت کرد.
مرحوم مرشد اکبر برای من میگفت، مرشد اکبر مرشد دوست خدا رحمتش کنه و مرحوم مرشد رجب، که حاج اکبر ناظم ناظم هیئت قنات آباد بود.
اسمش که ناظم نبوده، چیز حاج اکبر سرکی ساداته فامیلی ایشون. اون وقت همین میشه یواش یواش ناظم حاج اکبر ناظم حاج اکبر ناظم، وقتی نظامت میکنه میشه حاج اکبر ناظم. قبل از ایشون یه ناظم هیئت داشته که حاج حسن ناظم بود، حاج اکبر آقا ناظم اون حاج حسن ناظم بود. بعدش اون آقای چند وقتی نمیاد، خود آقایون هیئتی ها میگن بابا تو که چهار خط شعر بلدی خودت بخون دیگه. خودش هم نظامت میکرده مدتی، هم میخونده.
حاج اکبر ناظم کسی بود که فقط سواد مکتبی داشت، ولی عرض کنم خدمت شما که سواد بعدی که داشت سواد قرآنی بود. ایشون عرض کنم خدمت شما تو زمان خودش سبکی رو وارد تهران و ایران کرد که سبک عربی بود، سبک سینه‌زنی عربی بود و عرض کنم خدمت شما که خیلی سبکی بود که الان سبک به سبک سنتی معروفه و الان هم همه دارن خب خیلی از هیئت ها دیگه این سبک رو انجام نمیدن و تنها هیئتی که داره این کار انجام میده همین هیئت قنات آباده. اگه بشه حاج عزت ایشون صحبت بکنه بهتر از اون.
حاج عزت
عزت الله رضایی هست،
من خادم حسینی قنات آبادم، یعنی اینجا رو جارو میکنیم، تر تمیز میکنیم، همه میکنیم. به ما میگن سرپرست حسینی. از کنم آقایونه دیگه هم که بودن، از کنم آقا سید مهدی رو اونجا سخنرانی میکرده، آقای اشرف کاشی سخنرانی میکرده، خیلی ها سخنرانی میکرده اینجا. از کنم همین آقایونه که الان آقای ناطق نوری، آقای از